تمام یک باغ بسیار آباد پروردگار آدم از باغ لطف و مهر و رحمت در اختیار آدم و همسرش گذاشت و او رو از استفاده کردن از مجموع نعمت‌های اون باغ آباد آزاد گذاشت، فقط به او و همسرش فرمود و را تقر با حاضر شجره هم فسکون آمن از زادمی. به این یک درخت نزدیک نشید، خیلی عجیبه که میگه نزدیک نشید، میگه فکر این درخت رو نکنید، سراغ این درخت نرید، به این درخت نزدیک نشید، زیرا نتیجه نزدیک شدن به این درخت که نهایتا خوردن از میوه این درخت سبب ظلم شما به خودتون و این ظلم هم باعث میشه که دارایی های شما که عبارت از مقام قرب، عبارت از همنشینی با فرشتگان، عبارت از برخورداری از این نعمت محروم میشه، از دست میدیم داراییتون، ارزشهایی که در اختیارتون. اینطور نیستش که هر خوردنی عامل رشد باشه، هر خوردنی عامل تکامل باشه، بهره گرفتن از خیلی از امور حرکت انسان رو برعکس می‌کنه، از ارزش‌ها به جانب بی‌ارزشی‌ها انسان رو سوق می‌ده. اما آدم به خاطر علمی که در آیات قرآن کریم مطرحه به این درخت نزدیک گفته بودن و لا تقرب، نزدیک نشه، چه برسه به این که میوه این درخت رو بخور، ولی نزدیک شدن، درخت در دسترسشون قرار گرفت، از میوه درخت خوردن و حرمت نهی خدا شکست شد. و همین لقمه خوردن باعث شد تمام ارزش‌های موجود در به خاطر علمی که در آیات قرآن کریم مطرحه به این درخت نزدیک کشته بودن ولا سر دارن نزدیک نشد چه برسه به اینکه میوه درخت رو بخور ولی نزدیک شدن درخت از دسترسشون قرار گرفت از میوه درخت خوردن و حرمت نهی خدا شکسته شد و همین یه لغم خوردن باعث شد تمام ارزش‌های موجود در اختیارشون رو از دست بدن چون از بهش بیرونشون کرد خطاب اخرجا به هر دو زده شد از مجموع اون نعمتها محروم شدن دوچار بلای کبود شدن یعنی از اون مقام گر و از اون حریم که بودن در همنشینی با فرشتگان سقوط کرد اما اون چه که توجه به اون در نافرمانی آدم مهمه اینه چه نافرمانی آدم فقط ریشه در شکم و حرص داشت نه تکبر نه خودبینی او در این که میبرو خورد متواضع بود در این که میبرو خورد درگیر با پروردگار نشد در این که میبرو خورد بنای جدا شدن از حق رو نداشت در این که میور و خورد نیت جنگ با پروردگار و رو در رویی با حضرت حق رو نداشت یه نافرمانی سبک یه نافرمانی اندک که باعث تشویق به این نافرمانی شکم این نافرمانی که باعث شکم بود و به تعبیر حضرت مجتبی باعث حرص بود یعنی بهش گفتن این چند هزار درخت در اختیار تو به هر گونه ای هم که میخوای استفاده کن فقط به این یه درخت نزدیکی او باید به اون چند هزار درخت قناعت میشه سراغ یه دونه نمیدن نمیخواست با خدا به جنگ بعد از نافرمانی و رخ نمودن ظلم به خودش که نتیجهش از دست دادن ارزش‌هاش فوق العاده دچار ناراحتی باطن این ناراحتی او رو به رحمت ویژه خدا وصل کرد و به مقام بسیار با عظمت توبه رسید. عاقبت این نافرمانی رو با رحمت خدا و با توبه و با مغفرت جبران کرد. و اما نافرمانی ابلیس که ریشه در خودخواهی داشت و تکبر و منم بر خودم کسیم، درست نیستش که فرمان خدا رو در این زمین اطاعت بکنم، چون خیلی برای من سخته که بخوام با این هویتی که دارم، با این حیثیتی که دارم، فرمان خدا رو ببرم. اصلا چرا خدا به من فرمان داد؟ نباید فرمان میدن. یعنی تا اینجا پیش رفت که چرا خدا فرمان داد؟ قرآن مجید می‌فرماید هنگامی که پروردگار به تمام فرشتگان فرمان داد به آدم سجده کنید، همه سجده کردند الا ابلیس ابا، از اطاعت فرمان امتناع کرد، رستگبر و شروع کرد خودش رو به عنوان کسی در مقابل خدا و آدم مطرح کردن. حاضرم نبود از این بزرگ منشیش دست برده، حاضرم نبود از این خودنمایی و عجب و کبرش دست برده. در برابر پروردگار هم یه ارزیابی کرد که خود این ارزیابی فضولی بود و ارزیابیش هم اشتباه بود، غلط. پروردگار در قرآن می فرماید به او گفتم ما منعک الا تسجد اذ امرتک، من که به تو امر کردم سجده کن، چرا سجده نکردی؟ چرا حریم امر من شکست؟ چرا امر من رو بی ارزش طلب می‌کنی؟ چرا در مقابل امر من شاخ و شونه کشی؟ به پروردگار گفت اصلا حق به من نبود که به آدم سجده کنم، اصلا. معنیش اینه که بی خود امر کرد، یعنی گفت من در این فرمان دادن تو حکیم بودن تو قبول ندارم، من در این فرمان دادن تو عظمت تو قبول ندارم، نباید امر میکنم. خلق تنیم نار و خلق تنیم تین، ماده وجود من، ریشه وجود من، حقیقت ذات من، آتش، نه این آتشی که مردم به کار میگیرن، و وجود این آدمی که به من گفتی بهش سجده کن از خاک خلق تقوم کی و انا خیرون می، من خیلی بهتر از آدم، چرا امر کردی من به آدم سجده کنم؟ آدم چیه؟ کجای این ارزیابی اشتباه بود؟ این رو خیلی باید ما در زندگی دقت کنیم. کسانی که دچار ارزیابی اشتباه میشن نظام زندگی خود رو بر اساس همون ارزیابی اشتباه نظم میدن. یعنی وقتی پایه زندگی بر ارزیابی اشتباه قرار گرفت، تمام ظاهر و باطن زندگی رو به اعمال باطل عفونت‌دار بدتر از زباله ظاهر خواهد کشید. باز اونجایی که آلوده به زباله است با آب پاک میشه، اما انسانی که باطنش تبدیل به یک حیوان درنده نجس العین شده، با هیچ عامل طهارتی پاک نمیشه. فرعون رو با چی پاکش کنن که نمیخواد از فرعون بودنش در بیاد؟ ابلیس رو با چی پاکش بکنن که اختیارن نمیخواد از اون آلودگی که کبر در بیاد؟ نمیخواد. اونی که میخواد نجات پیدا بکنه، اونی که تواضع از دست نداده، نافرمانیش هم ریشه در تکبر نداره، ریشه در شکم داره، ریشه در شهوت داره، ریشه در لذت‌گرایی ظاهری داره، نمیخواد با خدا بجنگه. در امر توحید و در امر ارتباط با پروردگار و شؤون پروردگار سر جاشه، اصلا بیرون نرفته از این دایره، در همون دایره تواضع دچار نافرمانی شده. خب این نافرمانی رو با بکارگیری تواضع میتونه جبران بکنه، جبران هم کرد، یک جبران زیبایی هم کرد که اون نیاز به یک جلسه داره که از طریق قرآن براتون توضیح داده بشه. مایه تواضع باش بود، مایه توحید باش بود، درگیر با خدا نشد، درگیر با شکمش شد و بعدید نباید درگیر میشد و وجود مقدس حضرت حق رو از خود رنجونده و دید این رنجیدگی خاطر محبوب رو میشه با توبه جبران کرد، جبران کرد. اما متکبر با حیث عقلانیت و تکبر فکر جبران اشتباه و خطاشو نمی کنه. یزید سال اول حادثه کربلا رو به وجود آورد، سال دوم به مدینه حمله کرد، صدها نفر رو کشت و اسبها رو ارتش یزید آوردن تو حرم پیغمبر بستن، همونجا هم کابونجه میدادن به حیوانات تو حرم پیغمبر. سال سوم هم طرح داشت مسجد الحرام رو خراب بکنه، کعبه رو ریشه کن مهلت پیدا کنه. اونی که نافرمانی رو جبران میکنه، معصیت رو جبران میکنه، خطا رو جبران میکنه، اون آدم متواضعه، آدمیه که در گردونه توحید قرار داره، در گردونه ارتباط با پروردگار قرار داره. بعد نافرمانی میبینه دچار غفلت شده، دچار جهل شده، دچار اشتباه شده، گول هوای نفسش رو خورده یا گول ابلیس رو خورده. گفت نه، تو نباید به من امر میکن. اونی که در تمام عمرش نماز نمیخونه، عبادت نمیکنه، روزه نمیگیره، برنامه های صحیح مالی نداره، همکار ابلیس، حزب ابلیس، یعنی به پروردگار باطنن داره میگه برای چی به من امر به عبادت کرد؟ من برای خودم کسیم، من شاهم، من اعلی حضرتم، من فرعونم، من قارونم، من ثروتمندم، من رئیسم، برای چی امر میکنی؟ که من صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء با این هویتم بیام صورت رو خاک بذارم؟ چی داری میگی؟ من بیام یه ماه روزه بگیرم؟ چی داری میگی؟ من بیام به یتیم کمک بکنم، به مردم کمک بکنم؟ من بیام در دو رشته عبادت و خدمت به خلق قرار بگیرم بنا به امر تو؟ تو کی هستی که به من امر میکنی؟ من خودم صاحب امرم. این حرف متکبره. اما گناهکار متواضع اینجور نیست. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت. او در هنگام نافرمانی در یه حاله تاریکی از بیخبری از خدا قرار گرفت، حالا که میوه رو خورد و لذت شکم فرو نشست و دید همه ارزش‌ها رو یه لقمه نابود کرد، حالا اومد نشست رو خاک، شروع کرد با همسرش زار زار گریه کردن و طلب رحمت و مغفرت کرد. اون تواضع سر جاش بود، توحیدم به ترکیب اصلی کار معنوی دست نخورده بود. ابلیس با کلنگ تکبر ساختمان توحید و بندگیشو فرو ریخت، بمبارون کرد خودشو و ریشه ارزشی خودشو کند. به آدم و حوا گفتن از بهش خارج شد، ولی دوباره برگشت. به ابلیس گفتن اخرج و علیک لعنتی الی یوم الدین، یعنی رفتی و دیگه هم بنای برگشتن تا قیامت نداری، اینقدر بیماری تکبرت قویه که میفهمی اشتباه کردی، میبینی ارزشها رو از دست دادی، ولی بر نمیگردی، بازم شونه میندازی بالا، میگی از دست رفت که رفت بره. ابلیس آدم رو با بدن ارزیابی کرد، این بالاترین اشتباهش، گفت خلقت اون منتی ظرف رو دید، مظروف رو ندید، ندید جهان رو دید، خدا را در جهان ندید، هیکل خاکی رو دید، عقل رو ندید در این ظرف، روح رو ندید در این ظرف، قلب رو ندید در این ظرف، نفس ملکوتیه رو ندید در این ظرف، ندید که آدم به بدن آدم نیست، خدا نگفت به بدن سجده کنید، این بدن رو که دیگر موجودات هم داشتن از مواد خاک، وقتی خدا آدم رو آفرید خیلی از حیوانات در کره زمین بودن، این بدن رو داشتن، این اسکلت رو داشتن، این چشم رو داشتن، این بینی رو داشتن، این دستگاه گوارش رو داشتن، اگه بنا بود به بدن سجده بشه، خب قبل از آدم خدا به ملائکه میگفت به یه بدن خیلی قوی تر از بدن آدم، بزرگتر و چاقتر و هیکلمندتر و استخون درشت‌تر میگفت سجده کنی، به ملائکه میگفت به شتر سجده کن، به آدم سجده کنی یعنی به علم سجده کنی، به علم تواضع کنی، و علم آدم الاسماء کلا، به مقام خلافت تواضع کنید، انی جاعل فی الارض خلیفه، به ظرف نگفت سجده کنید، به اونی که در ظرف بود گفت تواضع کنید، و شیطان ابلیس محتویات ظرف رو نگاه نکرد، مرکب رو نگاه کرد، اسکلت خاکی رو نگاه کرد، گفت خلقت اون منتی، اگه درست نگاه میکرد میگفت بله این خلیفت الله، این ظرف علم الله، این ظرف اسماء الله، قلبی که در این سینه است حرم الله، نفسی که در این هیکل سر الله، تو ارزیابی دچار اشتباه. نافرمانی کرد از باب تکبر، اونی که رابطه با خدا نداره، اونی که رابطه با نبوت نداره، اونی که رابطه با امامت نداره، اونی که رابطه با کتاب آسمانی نداره، امیرالمؤمنین می‌فرماید در ارزیابی کالای دنیا، ابزار دنیا، پوشاک دنیا، خوراک دنیا و زندگی در دنیا رو آخرین مرز می‌بینه. میگه همین پس برای همین جون بشن، پس برای همین درس بخون، پس برای همین درگیر بشین، پس برای همین بجنگی، پس برای همین نقشه بکشین. لا یعلم مما وراءها شیئا، بعد از این مرز هیچی رو نمیدونه، در حالی که خدا بعد از این مرز آخرت رو ساخته و میبینه، انبیا بعد از این مرز عالم بعد رو میبینن، ائمه بعد از این مرز عالم بعد رو میبینن، قرآن بعد از این مرز در هزار آیه بیشتر آخرت رو مطرح میکنه. اونی که آخرین مرز هستی رو همین دو تیکه فرش و یه خونه و یه کارخونه و یه مغازه و یه صندلی و یه دلار میبینه، همه چیشو برای به دست آوردن همینا مصرف میکنه، عقلشو، علمشو، روحشو، بدنشو، نفسشو. یعنی میاد خودشو فدای کالای دنیا میکنه، اون مقداریشو که میتونه بپوشه و بخوره میپوشه و میخوره، اون مقداریش هم که نمیتونه روز مرگش میمونه خودش میره. والبصیر ینفذ بصره، انسان بینا، اونی که به خدا گره خورد، به نبوت گره خورد، به امامت گره خورده، به قرآن کریم گره خورده، چشم پیدا کرده، میبینه همه ی هستی، همه یه پیرن و یه پالتو و یه خونه و یه مغازه و یه کارخونه و یه صندلی نیست، اینا ابزار اندکی هم که با این ابزار اندک باید حیات طیبه در دنیا ساخت و آخرت رو برای عبد آباد کرد. یعلم ان الدار وراءها والاعمى الیه شاخص، کوردلان تمام مسافرتشون به جانب کالای دنیاست، والبصیر منا شاخص، بیدار دلان کالا رو تبدیل به عرض آخرت میکنن و به جانب آخرت در حرکت هم، والاعما والاعما الیها متزود، والبصیرون منها متزود، کوردلان جمع میکنن، کنار جمع شدنشون میمیرن، بیدار دلان بر میدارن با خودشون میبرن عالم آخرت. اون وقت قرآن میگه اونایی که دوچار ارزیابی اشتباه هم نهایتا یا مثل حیوان میشن، لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم
اعین آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام. این موجودی است از نظر ارزش مساوی با گاو و شتر، قاطر و الاغ، گوسفند و بز، بیشتر قیمت دارد. اگه یه مقدار بیشتر جفتک مندازه بلهم اعظم، از اونام بی ارزش دارد. یا مانند یه حیوان درنده میمونه، مثل او کمثل کلب ان تحمل علیه ید هست او تطرف و ید هست درنده میشه، یا تبدیل به یه شیطان میشه. جعلنا لكل نبی عدوا من الشیاطین، پروردگار آزاردهندگان به انبیا رو در قرآن میگه شیاطین. اما اونایی که صحیح ارزیابی میکنن زندگی رو، واقعیت ها، اینا مسافر به جانب لقاء حق دارند. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. نه نسبت به خدا دچار اشتباه در ارزیابی، نه نسبت به خودش، نه نسبت به نعمتها. خدا رو ارزیابی میکنن میگن مالک هست، خودشون رو ارزیابی میکنن میگن مملوک این مالک حکیم و علیم، نعمتها رو ارزیابی میکنن میگن وسائل ساختن حیات طیبه و آخرت آباد. این حرف خدا درباره دو نوع نافرمانی، یه نافرمانی برخواسته از کبر که صاحبش بعد این نافرمانی نخواست این کبر علاجی بشه، میخواست بمیره. یه نافرمانی هم ریشه در شکم داشت که صاحبش بعد نافرمانی دید کلا سرش داشت، ارزشارم با این لقمه دست داد. میدونست با پیوند خوردن به پروردگار تمام ارزشای از دست رفته رو میتونه دوباره به دست بیاره و به مقام با عظمت تومن برسه. ارزش ها رو به دست آورد، به مقام تومن رسید و در قرآن مجید یکی از شهرهای حریم ملکوت معرفی شد که از خاک حرکت کرد و خودش رو به عالم پاک برسوند. اما ابلیس نخواست از عالم کبر، چون او ریشه نافرمانی شکم بود، از خاک چاله به صورت شکم در اومده حرکت کرد به سوی عالم پاک. ولی ابلیس از پرده تاریک تکبر نخواست دراد، ملعون شد تا ابد. علیک لعنتی الی یوم الدین. ولی این نکته رو هم عنایت بکنید، یه لقمه ای که نباید خورد در فضای نافرمانی با آدم چه کرد؟ جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود، قدسیان کردن بهر او سجود. یه نافرمان، وقتی یه نافرمانی از او صادر شد، تمام فرشتگان با صدای بلند بهش گفتن که مذنبی مذنب، برو بیرون خرام، دیگه بهش جای تو نیست، حریم ما ملائکه جای تو نیست، مقام معنا دیگه جای تو نیست، یک گناه چون کرد، یه لغمه، فقط یک گناه چون کرد، گفتندش تمام مذنبی مذنب، برو بیرون خرام، تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی؟ ای روسیا، یه لقمه مهم نیست، شما لقمه رو نگاه نکن، ارزیابی رو نبر روی لقمه، که ای خدا حالا آدم یه لقمه خورد چقدر بلا مگه باید سرش بیاد. صحبت لقمه نیست، صحبت نافرمانی از نهی خداست، نه لقمه. لقمه که چیزی؟ اونی که خیلی خطرناکه نافرمانی از حضرت حکیم، نافرمانی از حضرت علی، نافرمانی از حضرت رحیم و رؤوف، او این نافرمانی رو نمی پسند. وعده یه لغمه که چیز؟ چیزی نیست. سهل ساعدی میگه من رفته بودم فلسطین، بیت المقدس، برگشتم، مسیرم افتاد به شام، دیدم شام شاده، به قول ما چراغونه، دلا چراغونه، ارتباطات چراغونه، همه خوشحالم. هرچی فکر کردم امروز در اسلام چه روزیه که مردم به این خاطر شادن، چیزی به نظرم نرسید. تو رفت آمدی که داشتم می دیدم بعضی ها، خیلی کم، تا یه جای خلوتی رو پیدا می کنم، صورت می زارم به دیوان، زار زار گریه می کنم، عشق می ریزم. خدایا امروز چه روزیه؟ نه برای چی دارم گریه می کنم؟ اگه روز شادیه چرا همه شاد نیستم؟ روز گریه است چرا همه گریه نمی کنم؟ گفت اومدم به یکی از اینایی که زار زار داشت گریه میکنم، گفتم آقا امروز چه روزی؟ نگاهی به من کرد و فهمیدم ترسید. گفتم آقا من مأمور حکومت نیستم، من مأمور دولت یزید نیستم، من مسافرم، من اهل مدینه‌ام، اسمم هم سهل ساعدیه، من از صحابی پیغمبرم، که یه مرتبه گریش بیشتر شد، گفتم چه خبره؟ به من گفت فهم، چرا ستاره های آسمان فرو نمیرزن؟ چرا زمین دهن باز نمی کنه؟ اهلش رو فرو ببره. گفتم برای چی آسمونا بیرزن زمین دهن را کنه؟ گفت تو خبر نداری امروز چه خبره؟ گفتم نه. گفت امروز اهل بیت پیغمبر رو، حریم پیغمبر رو، حرم پیغمبر رو، دختران پیغمبر رو با سرهای بریده جیگرگوشه های پیغمبر رو از دروازه ساعات وارد این مملکت میکنم. دوان دوان اومدم کنار دروازه که یه مرتبه دیدم 84 زن و بچه با چشم گریان در حالی که 18 سر بریده رو بالای نیزه در برابر این زنان و دختران نگه داشتن و وجود مبارک زین العابدین و روی شطور دیدم میخوام وارد شهر کنم. دمیدم خدمت زین العابدین سلام کردم، گفتم من فهر ساعدی هم. فرمودم اگه پول داری برو بین این نیزدارها تقسیم کن، این سرهای بریده رو از جلوی چشم امنها و خواهران من ببرم. اینقدر نمک به زخم این دازدی بگوان نریزم. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم ارحم إمامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أهلك أعداءنا أيد واحفظ وانصر إمام زماننا برحمتك يا رب.